بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو نکته دیگر در تعریف غصب باقی مانده و بعدم انشاءالله اون روایاتی رو که در متن ذکر کردم بعض خصوصیاتش احتیاج به توضیح داره. اون دو نکته ای که در تعریف غصب مطرحه، یکی این است که آیا غصب از عناوین قصدیه است که کسی که بخواهد عنوان غاصب پیدا بکنه باید قصد بکند عنوان غصب رو، یا اینکه نه همین که استیلائه به حسب نظر عرف و عقلا پیدا کرد، ولو این که قصد عنوان قصب هم نداشته باشه، این کفایت می کند در باب قصب. اتفاقا در باب قصب اون صحیحه ابی ولاد که بعداً هم انشاءالله میخونیم، او ازش استفاده میشود که در تحقق عنوان قصب ما هیچ نیازی به قصد این عنوان نداریم، بلکه اگر کسی قصدش عدم تحقق عنوان قصب هم باشه، معذالک اگر این تعریف قصب برش صادق شد عنوان قصب تحقق پیدا می کند. البته قصب همونطوری که ملاحظه فرمودید با مسائلی مثل عنوان بیع، عنوان نکاح، عنوان حریت و رقیت، اگرچه گفتیم در جنبه اعتباری بودن مثل هم میمانند، فرقی نمی کند، همه اینا از امور اعتباری هستند. و الا قاسب بعد از آنی که عنوان قصب برش تحقق پیدا کرد، از نظر ما به هزاء خارجی یه چیزی نمیبینیم که به قاسب اضافه شده باشد، یا یک چیزی رو ما حس نمی کنیم که در مقصوب تحقق پیدا کرده باشد. و همینطور در مقصوب و من مثل عنوان بی که بعد از آنی که بی تحقق پیدا کرد، نه چیزی از بایع کم می شود و نه چیزی بر او اضافه می شود. همینطور نسبت به مبیع و نسبت به مشتری همینه. ولی در این حیثیتی که امروز می خواهیم عرض بکنیم، بین عنوان قصب و عناوینی مثل بیع و تزویج و امثال ذلک، این فرق وجود داره که اون عناوین با اینکه خوب اعتباری هم هستن، واقعی اعتباری هم، اعتباری به معنای نیشقولی نیست. خب زوجیت وقتی که تحقق پیدا بکنه، هم از نظر عقلا هم از نظر شرع هزاران حکم برش بار می شود، ولی هزاران حکم بر این امر اعتباری مترتبه و همینطور در باب ملکیتی که به واسطه بیع تحقق پیدا می کند. اما در باب غصب نیازی به این عنوان نداره، عنوان استیلاء بر مال غیر اگر حاصل شد این یستق علیه القاصب، ولو اینکه نیت غصبم به هیچ عنوان نداشته باشد. مورد صحیحه ابی ولاد از همین مورد است، برای اینکه ابی ولاد میگوید من یک دابه ای رو کرایه کردم که با این دابه بروم در نزدیکی های کوفه، مثلا در یک فرسخی کوفه که اسمش قصر بنی حویره بوده. وقتی که دابه رو سوار شدم خواستم از پل کوفه عبور بکنم، به من خبر دادن که اون مدیونی رو که من در تعقیب اون مدیون بودم این توجه به نیل پیدا کرده. میگه من سر دابه رو کچ کردم و متوجه به نیل شدم، وقتی که وارد نیل شدم به من خبر دادن که این مدیون شما، این قریم شما توجه به بغداد پیدا کرده. میگه منم دابه رو سوار شدم و رفتم به بغداد، اونجا پیداش کردم و عرض می شود دینم رو ازش گرفتم و مسئله تمام شد. از بغداد برگشتم یک سره به طرف کوفه، لکن این رفت و برگشت من تقریبا 15 روز طول کشید و وقتی که برگشتم پیش صاحب دابه، صاحب دابه گفت شما دابه رو اجاره کرده بودی که تا یک فرسخی بری و برگردی، مثلا یک سفر یک روزه، چطور شده حالا 15 روز طول کشیده؟ میگه اول ترازی کردیم بریم پیش ابو حنیفه و یک حکمی ابو حنیفه کرد که این حکم به ضرر صاحب دابه بود، لیکن چون در مقابل حکم ابو حنیفه قرار گرفته بود منم راضی شدم، اون هم راضی شد به این حد، چون دیگه چاره ای نداشت. اون وقت وقتی که میاد مدینه خدمت امام صادق صلوات الله علیه میرسه و جریان رو نقل میکند، اول امام صادق علیه السلام اون عبارت معروفه رو میفرمایند لمثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. بعد راوی هم ابو ولاد میگوید که من در این 15 روز خب به این دابه کاوجو دادم، گندموجو دادم، من میتونم مراجعه بکنم به صاحب این دابه بابت این پولی که در رابطه با تألیف این خرج کردم ازش بگیرم؟ امام میفرماید لا لأنک قاصبون، برای اینکه تو قاصب بودی، در حالی که این بیچاره قصب نداشته، قصد استیلاء بر مال غیر نداشته، این میخواسته عرض میشود دنبال اون مدیونش بوده که اون مدیون رو پیدا کنه و دینش رو از او وصول بکنه و چیزی که با خاطرش نمی آمده اصلا قصد به این دابه بوده که نه در مقابل یک عمل ناچاری قرار گرفته، مجبور شده برای تعقیب قریمش مثلا سفر یک روزش تبدیل به 15 روز بشه و الا از نظر استیلاء بر مال غیر اصلا سر سوزنی نظر به این معنا نداشته. معذالک امام صادق بهش میفرماید بر طبق این صحیحه لأنک قاسبون، از این ما استفاده میکنیم، از اینجا ما میفهمیم که در تحقق عنوان قصب، قصد قصب و قصد استیلاء بر مال غیر شرط نیست، مثل باب عرض می شود بیع و نکاح و بالاتر از اینها الفاظ عبادات. در عبادات خب قصد این عناوین معتبره که اگر کسی همه خصوصیات معتبره در یک عبادتی رو انجام بده لیکن قصد تحقق اون عبادت رو نداشته باشه، این عبادت تحقق پیدا نمیکنه. حتما باید از این اعمال و اقوالی رو که انجام میده قصد عنوان صلات داشته باشه. این امساکی رو که در ماه رمضان تحقق پیدا میکنه ازش باید قصد عنوان صوم و روزه و ما یشابه و ما فی سایر لغات داشته باشه. اما اگر کسی تمامی این مفترات رو به خاطر یک مسئله دیگری ترک بکند، مثلا به خاطر صوم و تصحو، مثلا چون میبینه این معنا از نظر بهداشتی برای انسان لازمه که در سالی یک بار مثلا این امساک رو در یک ماه داشته باشه، این روزه تحقق پیدا نمی کند. باید عنوان روزه قصد بشود. به قول مرحوم آقای برجردی قدس سره می فرمودن که هم عنوان صلات نیاز به قصد داره، هم عناوین مخصصه، یعنی عناوینی که انواع نماز رو تشکیل میده. یه 4 رکعتی میخوانه، این اگر بخواد نماز ظهر باشه باید قصد عنوان ظهریت بکنه، مگر در بعضی جاها خود شارع فرموده اگر کسی فرض کنید که در نماز ظهر و عصر به خیال اینکه نماز ظهرش خونده پاشد نماز عصر خوند، بعد از خوندن نماز عصر فهمید که این نماز ظهرشو نخونده و بی خود مثلا شروع کرده به نماز عصر، اینجا دلیل دلالت داره بر اینکه این 4 رکعت اول رو به عنوان ظهر از او میپذیرن، بعدم 4 رکعت دوم رو به عنوان عصر، یا به یه احتمال دیگری هم که در این مسئله هست. بالاخره عنوان قصب از عناوین قصدیه نیست. قاصب تنها به کسی گفته نمی شود که بخواد زورگویی کنه و استیلاء بر مال غیر پیدا بکند. اگر قصد استیلاء هم نداشته باشه، دنبال یک هدف دیگری باشه و در تعقیب یک هدف دیگری، لکن واقعا استیلاء بر مال غیر تحقق پیدا بکند، عنوان قاصب برش منطبقه. به شهادت همین صحیحه ابی ولاد که بسیار دلیل خوبی است برای این جهت، علاوه بر اون استفاده دیگری که اون روز ازش کردیم. پس این نکته رو باید در عنوان قصب به یاد داشته باشیم که عنوان قصب مثل عنوان بیع و نکاح و الفاظ عبادات نیست. بدون تحقق قصد این عنوان تحقق پیدا میکنه. نکته دیگری که در تعریف قصد مطرحه این است که ایشون فرمودن طبعا للقوم هو الاستیلاء علا ما للغیر، که عرض کردیم ماش موصول است، لامش هم لام جاره، من حق او مال. آیا این حقی که در تعریف قصد ذکر شده اختصاص به حق مالی داره یا اینکه حق غیر مالی هم در تعریف قصد وارده؟ چون ما دو جور حقوقی داریم، یک حقوقی داریم که مربوطه به مال و این حرف هاست که ازش تعبیر میکنیم به حق مالی، مثل اونجایی که کسی تهجیر کرده باشد که شما میگید تهجیر مفید ملکیت نیست بلکه مفید حق اختصاصه. خب مفید حق اختصاص به چی؟ به این زمینی که تهجیر کرده. این حق رو ازش تعبیر میکنن به حق مالی. و همینطور حقی که مرتهن نسبت به عین مرهونه داره، راهن وقتی که مال خودش رو رهن میگذارد پیش مرتهن، خب مرتهن یک حق مالی به این پیدا میکنه. حق مالیش عبارت از اینه که اگر راهن در روز معین دینش رو نپرداخت، این میتواند عین مرهونه رو بفروشه و دین راهن رو از این عین مرهونه برداره. این حق حق مالیه. اما حقوق غیر مالی که زیاد داریم، مثل همین فرض کنید طلبه‌ای که در یک مدرسه‌ای سکونت میکنه به لحاظ اینکه شرایط وقف این مدرسه برش منطبقه، خب این آمد یه حجره ای رو گرفت و در اون حجره رو مسکن قرار داد و شروع کرد به ادامه تحصیلش. حالا کسی بیاد این حجره رو ازش بگیره، اصلا فرض هم میکنیم تصرف هم کرد، این رو بیرون کرد خودش، ولو اینکه واجد شرایط هم هست اما عنوان سابقیت نداره، سابقیت مال اون طلبه قبلی بوده. حالا خودش بیاد در این حجره سکونت بکنه، این اگر عنوان قصد برش مترتب بشه به لحاظ این است که این یک حقی رو برش استیلا پیدا کرده. و حقی رو که برش استیلا پیدا کرده حق مالی نیست. طلبه‌ای که در این حجره قبلا سکونت داشت نسبت به این حجره حق مالی پیدا نکرده، ولی حق اختصاصی به لحاظ سبقت به سکونت در این حجره با حفظ اینکه واجد همه شرایط وقف این مدرسه بوده، خب این حق اختصاص پیدا کرده. اگر کسی بخواهد مزاحم این بشه و او رو بیرون کنه و خودش فرضاً بیاد جای این منشینه، ولو اینکه فرض کنیم همه شرایط وقف نامه بر این قاصب منطبقه، ولی در این حال قاصبه به لحاظ اینکه حق اختصاص اون سابق رو از بین برده و نمی بایست این کار رو بکند. اما ایشون با اینکه اینجا در تعریف قصب می فرماین علام هو الاستیلاء و علام ما للغیر من حق امالن این ظاهره، این کلمه حق این است که اطلاق داره، هم حقوق مالیه رو میگیره مثل اون دو مثال اولی که زدیم و هم حق غیر مالی رو میگیره مثل این مثال اخیری که ذکر کردیم. ولی در مسئله یک که میخوانیم انشاءالله بعد از تعریف قسم، ایشون وقتی که برای عرض می شود که مال مقصوب، یعنی مقصوب به طور کلی اما از مال حق عرض می شود، انواع و اقسامی رو ذکر می کند، مثلا گاهی عین و منفعت با همه، گاهی عین تنهاست، گاهی منفعت تنهاست که مثالهاش رو بعد انشاءالله عرض می کنیم، می فرماید او حق مالی متعلق بالعین. اونجا تعبیر میکنه به حق مالی، حق غیر مالی رو دیگه نمیاره، در صدر مسئله رو که ایشون ذکر میکنه. البته در ذیلش یه عبارتی داره که انشاءالله عرض میکنیم که اون عبارت دو تا احتمال درش وجود داره. یک احتمالش این است که اگر ایشون در اون موردش بخواهد مسئله قصب رو مطرح بکنه، اونجا حق مالی ما نداریم اصلا. مثلا در ذیل این مسئله می‌فرماید که اگر کسی مدرسه ای رو قصف کرد، نه حجره یک طلبی، مدرسه ای رو قصف کردن، یه مدرسه خوبی ساخته بودن، این خوشش اومد از این مدرسه، فرض کنید این مدرسه رو استیلا برش پیدا کرد، کرد منزلش، که این استیلا پیدا کرده بر مدرسه، و مدرسه هم که وقفه، وقف هم که مالیتی نداره برای این، منفعتش رو هم مالک نیست، از اون طرف حق مالی هم کسی نسبت به این مدرسه نداره. احتمالاً چون عرض کنم در عبارت ایشون دو احتماله که انشاءالله عرض میکنم، احتمالاً ایشون میخواد بگی که این از موارد تحقق قسم. خب این با این تقییدی که در صدر مسئله کرده، حق رو به عنوان حق مالی متعلق بالعین، همچنین خیلی هم با تونتراغ و آب و تاب، ظاهر صدر مسئله این است که اگر حق غیر مالی باشه اصلا عنوان قسم تحقق پیدا نمی کند. این از این نظر یه غیر مورد اشکاله، ولی ظاهر این است که کلمه حق در کلماتی که حتی قسم رو به اصطلاح بر حق گرفتن، اصلا کلمه مال هم ذکر نکردن. حالا اونایی هم که مال رو ذکر کردن، چه تنهایی و چه حق، هیچ ظاهر عبارتشون این نیست که حق مالی متعلق بالعین، هر حقی میخواد باش، کما اینکه یک بحثی در مسئله 13 داریم که انشاءالله تفصیلا عرض میکنیم، تفصیلاً عرض میکنیم
راجع این مورد، همه موارد که منظورش میشه،
نه چند مورد مثال
این مثال داره، این
چند مورد داره،
من جواب بکنم از حضرت امام،
بله
این مثال داره.
اولا
این مورد بکار میبریم،
اولا خیال نکنید این دفاع شما از امام دفاع در مسائل سیاسیه، اونا یه بحث دیگه ای داره، اینو با هم مخلوط نکنید. خب پس گوش بده. حل می شود که ظاهر این است که حقی که در کلمات فقها ذکر شده اطلاق داره، هم حق مالی رو میگیره و هم حق غیر مالی رو، مثل همون تصرف در حجره یک طلبه. و اما چند تا روایت در کلام امام در همین رابطه با تعریف قصر ذکر شده که در بعضیاش نیاز به یک توضیح مختصری داره. فرماید وقت تطابق العقل و النقل کتابن و سنتن و اجماعن علا حرمته، که من عرض کردم که اونی که مهمه در باب قصبه اقامه دلیل بر این است که قصب موجب زمانه و اما حرمتش که تقریبا خیلی واضحه و نیازی به بحث نداره. و هو من افحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه، یعنی از مستقلات عقلیه است مسئله قبحه، قصب که به قاعده ملازمه حرمت شرعی ثابت میشه. وقت چند تا روایت ذکر میکنند و فی النبوی من قصب شبرم من الارض، هر کسی که یک وجب از زمینی رو قصب بکند توقه الله من سبع اراضین یوم القیامه، یعنی همون یک وجب از ارض رو در روز قیامت ولو از 7 طبقه زمین باشه به گردن او آویزان میکنه. و فی نبوی آخر من خان جاره شبرم من الارض، که این مسئله خیلی مورد ابتلاءه و خیلی هم باید انسان مراقب باشه که یک سر سوزنی حق همسایه تعجیه نشود در مجاورتش. حالا میگه من خان جاره شبرم من الارض، اگر کسی خیانت بکند به همسایه خودش به یک وجب از زمین جعله الله طوقا فی عنقه، خداوند اون یک وجبه از زمین رو به عنوان یک طوقی در گردن این میاندازد، من تخوم الارض السابعه حتی یلقى الله یوم القیامته متوقن، در روز قیامت خداوند رو ملاقات میکند با همین طوقی است که برگردنش انداخته شده. این رو باید آیونی که در بحث قضا مخصوصا مسئولیتی دارند و کارهایی را انجام میدن خیلی مواظب باشن که خدای نکرده این مقدارم اگر حق و ناحق رو انجام بدن اون وقت منتظر یه همچی مسائلی باشن. الا ان یتوب و یرجع، مگر اینکه توبه کنه در زمان حیاتش، نه در روز قیامت، در زمان حیاتش توبه کند و رجوع بکنه. وقت توبه در اونجایی که پای حق و ناس مطرحه این است که انسان حق و ناس رو به صاحبش رد بکنه، ولا نه این که حق و ناس رو از بین ببره بعدم با استغفرالله بخواد توبه کنه. توبه در حق و ناس این است که حق مردم به مردم داده بشه. و فی آخر در نبوی دیگر من اخذ ارزن به غیر حقن، اگر کسی یک زمینی رو ولو مثلا یک وجب از زمین باشه بدون حق اخذ بکند، کلف ان یحمل ترابها الی المحشر، به این عرض می شود که تکلیف میشه که این مقداری رو که از زمین غصب کردی باید خاکشو بیاری. حالا خوب اینم که در روز قیامت عرض می شود که جای این حرف ها نیست که خاک رو بیاورد. آیا اینجا تکلیف به غیر مقدور چجوری میشه؟ کل فن یحمل ترابها الی المحشر. بگیم حالا تکلیف به غیر مقدور مربوط به این زمان و به دنیای ماست، اما اگر یک کار زشتی بکند که یک همچه اثری برش بار میشه، مانعی نداره که این تکلیف به غیر مقدورم بهش توجه پیدا بکنه. و من کلام امیر المومنین علیه السلام، الحجر القصب فی الدار رهنون علی خرابها. اگر کسی یک عرض می شود که یک دونه حجر به طور قصبی در خانه خودش مصرف بکنه، این رهنون علی خرابها، این نمیخواد که بگه اثر وضعیش این است که این خانه خراب میشه، حکم وضعیشو نمیخواد بیان بکنه. این از باب این است که اگر یک حجر قصبی ولو در یک دیوار 10 متری به کار رفت، اگر صاحب این حجر گفتش که من حجر خودم رو میخوام، این حق داره که این حجر رو از این دیوار بیرون بیاره ولو اینکه مستلزم خرابی این دیوار باشه. این مسئله مورد نظرشه. الحجر القصب فی الدار رهنون علی خرابها نمیخواد بگه یک اثر وضعی داره. اثر وضعیش این است که انسان که اون که در عرف هم معموله این تعبیر رو میکنن و این مثال رو میزنن که انسان خانه خراب میشود، نه به اون صورت معنای کناییش نظر نداره، نظر به اون جنبه فقهیش داره که اگر صاحب حجر آمد و گفتش که من باید همون حجری که قصب کردی لازم دارم ولو اینکه دیوار عل میشود 10 متری هم کشیده شده باشه و این حجر مثلا در قسمت های زیر دیوار باشه، میتونه حجر خودش رو از زیر این دیوار بیرون بیاره ولو اینکه مستلزم خرابی دیوار باشه. اینقدر مسئله قصب از نظر شارع اهمیت داره. پس اصل تعریف قصب با این روایات رو خونیم، بعد مسئله 1 رو انشاءالله فردا شد.